بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در وظیفه تربیتی و حدود و دامنه وظیفه تربیتی خانواده بود که ادله‌ای که در اینجا وجود داشت، ابتدا ادله آیات را بحث می‌کردیم، این آیات را با یک نگاه دیگری در سال قبل هم بحث کرده بودیم، یک مرور مجددی با نگاه مباحث تربیتی به این آیات داشتیم. دو آیه رو بحث کردیم که آیه وقایه بود، یکم آیه اعتمار. حالا ما اینجوری هم اسم گذاری میکنیم که دیگه آیه وقایه و آیه اعتمار. آیه سوم آیه سوره نور هست. عرض شد که پس آیه وقایه این آیه اول بود که نتیجه هم گرفتیم و جنبندی کردیم، آیه اعتمار بود و آیه سوم آیه مثلا حالا میشه بگیم استیزانه مثلا. این آیه این است که آیه سوره نوره. آیه چند سوره؟ آیه 58 سوره نور هست که این آیه رو شنیدید که میفرماد که یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. اگر آیش هم رو اونجا پیدا بکنید، لیستأذنکم لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم تا آخر آیه که اینجور هست که ثلاث مرات این آیه مربوط به یک امر خانوادگی است. سوره نور آیاتی که مربوط به بحث‌های خانواده هست و اینها زیاده دیگه. این آیه می‌فرماد که سلام علیکم الله، عبید و امائی که با شما هستند در خانه و بچه هایی که به بلوغ نرسیدند و البته ممیز هستند، اینها در سه وقت از شما اجازه بگیرند. امر لیستأذنکم امر غایبه، باید اجازه بگیرند سه بار. ادامهشو بخونید. این از ظهیره ثلاث عورات لکم، که سه موقع را و وقت را معین کرده که بچه ها، حالا ممالیک یک گروه هن، اونی که با بحث ما ربط داره، و بچه هایی که در خانه با شما زندگی میکنن، در این اوقات برای ورود به اون جای خلوت شما اجازه بگیرند. عرض شود که این آیه به نحوی در واقع میگه که باید اینجور تربیت کرد و عرض شود که آموزش داد و تربیت کرد که اونها در این مواقع اذن بگیرن. خب یک امر تربیتی است دیگه، در این مواقع باید اذن بگیرند تا اون عرض شود که حریم ها و حرمت ها و مرز ها میانه فرزندان و پدر و مادرشون در اون روابط زناشویی باقی بمونه و شکسته نشه. خب آیا از این میشه حالا تکلیفی چیزی بیرون آوردی یا نه؟ بحثایی است که حالا با چند نکته اونجا بحث کردیم، حالا به هر شکلی هم که در اینجا ارتباط رو عرض میکنیم. ببینید در این آیه هم برای اینکه ما به یک نتیجه روشنی برسیم، چند مباحث زیادی وجود داشته که چند تاش باز اینجا مهمتر من عرض میکنم. یکی این بوده که یکی این است که عرض شود که و فیه بحوثون، بحث هایی در این آیه است که باید مشخص بشه. یک بحث اینه که عرض شود که این امر به استیزان ببخشیم مخاطب امر به استیزان کیست؟ این یک بحثه. ببینید ظاهر قصه اینجا اینطوره که مخاطب این امر بچه ها هستند، بچه های ممیز غیر بالغند. میگه خطاب به پدر و مادره ولی امر متعلق به اونهاست. میگه لیستعذن کن، باید اذن بگیرن و اجازه بگیرن. چه کسانی؟ اونایی که ممالیک شما هستن و فرزندان غیر بالغ شما در مواقع خاص خلوت باید از شما اجازه بگیرن. پس عرض شود که خطاب یعنی مخاطب اصلی این امر بچه ها هستند. توجه کردید؟ این ظاهر آیه اینه. منتها اینجا سوال مطرح شده که خب عرض شود که اگر بگیم مخاطب، یعنی ظاهر آیه اینه که مخاطب اونها هستن. اگر مخاطب اونها باشن وقت سوال شده که این برای اونها تکلیف الزامیه یا اینکه غیر الزامی است. تکلیف الزامی دو نظره، بعضی گفتن نه تکلیف الزامی که نیست، غیر بالغ که تکلیف الزامی نداره. بعضی هم حالا احتمال دادن که بگن در اینجا مثلا برای ممیز یک تکلیف الزامی هم وجود داره. این یک بحثه که مخاطب به این امر آیا خود اونها هستن یا نیستن. ظاهرش اینه که به هر حال مخاطب امر به استیزان، ظاهرش اینه که عرض شود که خود بچه های ممیزند، ظاهرش اینه. و این ظاهر حالا وجه نداره که ما ازش دست برداریم، باید این ظاهر رو بپذیریم. اما نه، مخاطب این امر، امر لیستعذن، یعنی اونی که لیستعذن به او تعلق گرفته، فاعل لیستعذن اونه. حالا اینکه چرا اونا مخاطب قرار گرفته اینو بعد عرض میکنیم. پس مخاطب خود این امر یا الذین آمنو بذار که، یعنی فاعل لیستعذن کی باید اذ بگیره؟ میگه الذین لم یبلغون حلو. پس خود بچه ها هستن، اونی که مأمور به این امر هست بچه ها هستن. اما عرض شود که این تو اینش مسلمه. فقط دو تا نکته اینجا وجود داره که اگر اینها مخاطبن و مأمور به این امرن، اینجا دو تا سوال وجود داره. یک سوال اینه که، یعنی دو تا بحث فرعی دنبال این مطرح است. یکی اینه که چرا خطاب به پدر و مادر شده، چرا خطاب به الذین آمنو شده، یعنی چی؟ که آیه میگه که اونی که باید اذن بگیره بچه ها هستن، ولی خطاب میکنه به پدر و مادر، به مؤمنین که در اینجا در واقع همون پدر و مادر و اولیا باشن. میگه به اولیا میگه که اولیا بچه هاتون باید اجازه بگیرند. این چرا؟ پس ببینید ام مأمور به این کار خود بچه ها هستند، اما خطاب را در آغاز به اولیا متوجه کرده. اینو اینجوری توجیه میکنن یا میشود توجیه کرد که در حقیقت داره یک وظیفه تربیتی رو دوش پدر و مادر و اولیا میگذاره. یعنی میگه شما باید کاری بکنید که اونا اذن بگیرن، شما باید کاری بکنید که اونا اذن بگیرن، والا هیچ وجه دیگه ای نداره. توجه کردید؟ هیچ وجه دیگه ای نداره. اصلا چیز جالبی در نمیاد اگه بخوام بگیم این نکته در آیه نیست. میتونست آیه از اینجا شروع بشه که لیستعذن الذین ملکت ایما، لیستعذن العبید والاماء والذین لم یبلغوا الحلم من آبائهم و امهاتهم ثلاث مرات. اینجوری میتونست بگه، اصلا خطاب و امر به اونها باشه.
این بچه‌ها چون ما این تحقیق نرسیدن، این بود آیه چون نباید
خب حالا اون، حالا اون بحث بعدیه که چطوری تکلیف متوجه اونا شده اونو میگیم بعد. ولی اینجا تکلیف کالش کارش نمیشه کرد، میگه لیستعذن اینا و اینا، اینا باید اذن بگیرن. مثلا میگیم چرا این اذن گرفتن اونا را که فاعل لیستعذن و مأمور به امر اذن استیذان اونا هستن، ولی اول آیه اومده یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، ای اولیا، بچه های شما باید از شما اجازه بگیرن. این سرش اینه، نکتش اینه که عرصه در حقیقت میخواد آیه دوتا چیز رو بیاره، دوتا تکلیف رو داره میاره، یکی اینکه اونا باید این کار رو انجام بدن و یکی اینکه به شما دارم میگم، یعنی شما باید اونا رو اینجوری تربیت بکنی. توجه کردید؟ بنابراین چرا خطاب به الذین آمنوس؟ جوابش اینه که برای اینکه در واقع برای تکلیف پدر و مادر و اولیای خانه به تربیت بر این اساس، تربیت اولاد نسبت به استیزانه، این نکته رو میخواد بگه، ولی هیچ وجه دیگه در این نیست. حالا اونو میگیم. آره، این یک مطلبه که بر اساس این در واقع آیه دو تا تکلیف داره میگه. اگر ما این سیر رو بخوایم بیایم جلو، در آیه شریفه دو تا تکلیفه، یکی تکلیف اولیاست به این که اینجور تربیت بکنید، یکی هم تکلیف فرزندان به این که باید اجازه بگیرن. پس شما باید اونها رو اینجور تربیت بکنید، یعنی این مفاهیم رو بهشون بدید، آموزش بدید، یادشون بدید، عرض شود که و توجه پیدا بکنن به این که باید اجازه بگیرن و اونها هم باید اجازه بگیرن. دقت کردید؟ پس این چی؟ دو تا تکلیفه. شما کاری بکنید و اونا هم اجازه باید بگیرن دیگه، دو تا تکلیف.
یه شما یه کاری
بکنید. نه، نمیگم تو آنا، میگم تو آیه اومده گفته بسم الله الرحمن الرحیم، دو تا تکلیف داری. آیه یه جوری گفته که ازش دو تا تکلیف استخراج میشه.
اگه واقعا مقصود است که اونا بحث داره، خب اگه واقعا تکلیف داشتن به خودشون میگفت، خودشون
نمیتونن مکتب کتاب. چرا؟ مگه همیشه تکلیف باید با امر حاضر باشه؟ ممکنه امر غایب باشه، میگه فلانی این کارو بکنه، باید او این کارو بکنه.
نه، منظورم
اینه
که مورد خطاب
نمیتونه
واقع بشن، میگه که به
پدر مادر
میگه شما یه کاری
بکنید. نه، لازم. چرا؟ کی گفته که ممیز نمیتونه مورد خطاب واقع بشه؟ حالا این نکته دوم بذارید ما اونم بگیم بعد تموم میشه. نکته دوم هم اینه که خب حالا تا اینجا دو تا تکلیف شد، آیا بچه ها اون وقت مورد تکلیفند؟ تکلیف بچه ها و سبی ممکن است؟ اینجا هم دو نظره. ببینید، اصل این که تکلیف به اونها متوجه شدن جایزه و مانعی نداره وقتی ممیز باشه، که عقلی که از این معنی نداره. اونی که اصل تکلیف متوجه اونها میتونه بشه و عرض شود که از عقلی که ما نداره، از شرعی اختلافه. اگر کسی به یکی ممیز هیچ تکلیفی نداره، هیچ تکلیفی اگر نداره، این رو یک امر مسلمی بداند، اون وقت این در آیه باید بگیم که همون یک تکلیفه، این تکلیف در واقع همون یک تکلیفه. اما اگر کسی بگه که ممیز میتواند مکلف بشه به بعضی تکالیف، اون وقت آیه دو تا تکلیف داره. منتها ممیز که میتواند تکلیف داشته باشه، تکلیف الزامی میتونه داشته باشه یا استحبابی، این دیگه حالا باید بگیم حمله بر تکلیف استحبابی بکنیم، چون میدونیم که تکلیف الزامی نداره او، چون میدونیم تکلیف الزامی نداره. البته بعضی حتی احتمال این دادن که به صورت خاصی جو تکلیف الزامی هم داشته باشه. بنابراین ببینید آیه شریفه دو تا امر درش هست، یعنی دو تا خطاب درش هست، یکی خطاب به مؤمنینه، یکی خطاب به خود اون بچه هاست. خطاب به مؤمنین امرش دیگه از متفاهم کلام ما به دست میاریم، تصریح نشده. یا ایها الذین آمنو یعنی عرض شود که رب و اولاد هم لیستعزنو، شما عرض شود که آیه راش کاملش بخونید، اشتباهی نباشه در این. یک خطاب به اولیاست و یک امری هم متوجه اونهاست که چیه، که شما باید این کار تربیتی رو انجام بدید، و یکی هم امری است که به بچه ها متعلق شده. دو تا امر، اولیش وجوبش مانعی نداره، ظاهرش وجوبه دیگه که اون کاری که باید پدر و مادر انجام بدن. دومیش که متوجه بچه هاست، اون تکلیف چون الزامی داره اصلش که مانعی نداره، بنابراین که بگیم مانعی نداره، ما میگیم که تکلیف به ممیزین به نحو استحباب مانعی نداره، ولذا اون رو تکلیف رو حمله بر استحباب میکنیم. بله اگر کسی تو اون بحث کلی گفت که نه به هیچ نحو سبی نمیتونه مکلف بشه، اون وقت اینجا ما دومی رو میگیم در واقع دیگه تکلیف جدیدی نیست، همون تکلیف پدر و مادره. آیه چیه بخونید؟ درست ایمانکم دین لم یبلغ. عرض شود که این تکلیف بچه ها ممکنه، اگر کسی اینجا میگه نه، خب این دیگه این تکلیف در واقع یه شکل ظاهری است که اینجا اومده، در واقع همون میخواد بگه شما تربیت اینجوری بکنی. ولی اگر گفت تکلیفش ممکنه ولو به استحباب، که ما هم همینو میگیم ولو استحبابن، اون وقت این تکلیف دو، میگیم دو تکلیف در آیه است، یکیش متوجه پدر و مادره که وجوبی است، یکی هم متوجه بچه هاست که عرض شود که استحبابیه. البته همین لیستعزن کم امریست که نسبت به ملکت ایمانکم وجوبیه، چون اونا مکلف میتونن باشن، ممالیک و کنیز و عبید و اونا که تو خونه ها بودن و بالغ بودن، نسبت به غیر بالغین میشه استحبابی، و استعمال امرم در وجوب استحباب با قرینه مانعی نداره که تو اصولم گفتی. ولذاست که میگیم که با توجه به این بحثی که انجام شد، حاصل این بحث این میشه که چند تا نتیجه است. نتیجه اول این که در این آیه دو امر وجود داره، یک امر خطاب به اولیا هست که به صراحت اینجا نیامده، از متفاهم آیه استفاده میکنیم، یا ایها الذین آمنوا لیستعذنکم، یعنی شما کاری بکنید که اونا این تکلیف رو عمل بکنن، یعنی تربیتشون بکنید اینجوری. یک امرم مربوط به اون بچه هاست و ممالیکه، این یک نتیجه. نتیجه دوم اینه که اون امر اولی امر وجوبی است. این حق خب نه، حق دارید که اونا باید اجازه بگیرن، درسته، ولی آخه یا ایها الذین آمنوا لیستعذنکم باید، آخه میشه اونا، نمیگم نفیش بکنن، ولی وقتی داره خطاب به اونا میکنه که چی بخونی؟ اون علتش اینه که دیگه مانعی نداره، خودشون میشه مستقیم میشه. مورد اصلی بحث بچه‌ها که نه نه حالا اون آخه چرا خطاب رو متوجه اولیا کرده؟ چرا خطاب رو متوجه اولیا کرده؟ ما میگیم علتش اینه که میخواد بگه شما یه مسئولیت تربیتی اینجا داری، ایشون میگن که نه، این خطاب رو متوجه اونو کردن، یعنی شما یه حقی در اینجا دارید. این نمیشه این احتمالم را کلن نفیش کرد، ولی از شبت که به ذهن میاد که بله صرف بیان حق احتمالش منتفی نیست، ولی ظهورش اینه که یا یالدین آمنو لیستن باید اذن بگیرند، اولیا بر فرزندانتون باید اذن بگیرند. یعنی اصلا بگیم کار به تکلیف تربیتی او نداره، فقط چرا خطاب به او کرده؟ برای اینکه میخواد بگه این حق شماست که میتونید بله چطور میتونید اینو استیفا بکنید. این راهش همون کار تربیتی است دیگه. بچه کوچیک رو شما بگه حقشه، خب حق شماست که اینو استیفا بکنید. چجوری استیفا بکنید؟ حق شما یعنی اینی که اینجوری تربیتش بکنید. بچه کوچیک رو نمیشه که مثلا حالا بخواید مؤاخذه و چه بشه، یه نوع تکلیفه دیگه. بله، ولی زن نفی نمی کنیم که نوعی حقه و از این هم استفاده میشه، ولی بدون تکلیف نمیشه، به خصوص که بچه هست و همون که اصلا مؤاخذه هم که میخوای بکنی یعنی یه نوعی تربیته برای او. این تکلیف تربیته از این بیرون میاد. برای این نتیجه اول اینه که اینجا دو تکلیفه، نتیجه دوم اینه که تکلیف اول که خطاب با اولیاست و همون ظهور وجوبش اخذ میشه، ولی تکلیف دوم لیستعزن استعمال در جامعه شده که نسبت به ممالیک و عبید و اما وجوبی است، اما نسبت به بچه‌های غیر بچه‌های ممیز میشه استحبابی و اینها، چون خطاب الزامی و تکلیفی به اونا متوجه نیست. گرچه بعضی گفتن که اینجا یک امر استثناء نسبت به اون مطلقاتی که میگه تکلیف نداره، تکلیف الزامی نداره بچه، میگه یه جایی حالا تکلیف الزامی هم براش قرار داده شده، بعضی مفسرین احتمال دادن، ولی این اصلا با ارتکازات متشرع و اون اجماعاتی که وجود داره که تکلیف الزامی نداره سازگار نیست. ولی زن حمله بر تکلیف چه میشه؟ این یک بحثه که در این آیه در حقیقت حالا دو امر شد و وجوب و الزامش هم چی شد، و اینکه به نحوی مکلفن پدر و مادر به اینکه طوری بچه ها را آموزش بدن و پرورش بدن که این چه باشه. نه اینجا من اونم به ذهنم بود، اینجا امر به امر نیست، مثل آیات بعدی میاریم که میگه مرو اولادکم یا روایات امر بکنید اولادتون، اونجا میگیم این امر به امر نیست. توجه کردید که نمیگه بهشون بگید اینجوری، میگه باید این اذن بگیرن اونا. نه لیستعزن اینجوری نیست که، اینجوری نیست دیگه. آیه میگه که لیستعزن الذین لیستعزنکم الذین ملکت ایمانکم، ظاهرش امر به امر نیست، و امر به امر باشه نظیر همین نتیجه ما میرسیم که تو آیه بعدی به همین نتیجه میرسه که اگر امر به امر بود همین جور چیزی میشد. از شاید که این یک بحثه که حالا مجموعا دو سه تا نتیجه ازش گرفتیم که بعید نیست که از آیه یک تکلیف تربیتی رو نسبت به نسبت به خانواده در ارتباط با فرزندان ممیز خودشون استفاده بکنیم. بحث دومم، حالا بحث‌های زیادی در این آیه است، اون وقتا فکر می‌کنم 7 8 10 تا بحث آوردیم، ولی حالا اونش که با بحث ما مرتبطه. بحث دومم اینه که من حالا قبل از بحث دوم از همینجا معلوم شد که این آیه که میگه که شما کاری بکنید که اونها اذن بگیرند و تربیتشون بکنید به این شکل، این همون یک تربیت متعارفه دیگه، یعنی بهشون تفهیم بکنه، آموزش بده، تذکر بده، یادآوری بکنه برای اینکه این کار انجام بدن، در حد متعارف دیگه، اون تربیت عرفی متعارفه دیگه، و فراتر از فقط آموزش یک حکمه، عادت دادن و این تربیت فراتر از تعلیم در حقیقت مقصوده. ولذا در بحث تعلیم هم که این آیه را آوردیم گفتیم که جزئی از اون تعلیمه، ولی اونی که آیه میخواد اینه که اینجور تربیت بکنی که یک مقدمش هم اینه که آموزش بدی. اینم حالا نکته دیگه در این بحث اول که مفاد کلی آیه باشه. بحث دومی هم که خوبه اینجا بهش پرداخته بشه اینه که این آیه در این حد که در مورد تربیت بشن بچه ها که اذن بگیرند و اجازه بگیرند، این رسا و گویا و خوبه. اما بحث دوم اینه که آیا این آیه اختصاص به این داره؟ بحث دوم اینه که عرض شود که هل تختص الآیه به هذا النطاق در همین محدود آیه دلالت میکنه او تعم جمیع ساحات تربویه، یا اینکه قلمروها و بخشهای دیگر تربیت هم رو میگیره. این آیه مورد آیه همون اذن گرفتن در مواقع خلوته که میگه بچه ها رو عادت بدید تربیت بکنید به طوری که در موقع خلوت که حالا سه مورد ذکر شده اینها از شما اذن بگیرند. عرض شود که این میشه از مورد تعمیم داد به تربیتشون نسبت به مسائل دیگه‌ای که وجود داره تو مسائل اخلاقی معنویشون ها. اینم اساسات که سه تا احتمال اینجا وجود داره. یک احتمال اینه که بگیم دقیقاً همین مورد خدا آیه رو باید بگیم. یک احتمال اینه که اینو میشه تعمیم داد به همه اون چیزهایی که در ارتباط با مسائل زناشویی و تربیت جنسی اونها متصوره، یعنی طوری باید مراقبت بشن و تربیت بشن که از نظر مسائل جنسی اونها سالم باقی بمونن و توی انحرافات اونها قرار نگیرن. به احتمال سوم اینه که نبگیم یعنی شما وظیفه تربیتی دارین نسبت به همه ابعاد و جوانب تربیتیشون. به نظر میاد که این احتمال سوم که درست نیست که بخوایم از آیه الهی خصوصیتی بکنیم بگیم تکلیف تربیت مثل قو انفسک و علیکم نارا بشه، یعنی نسبت به همه ابعاد تربیتیشون شما وظیفه دارید. نه، آیه در مورد خاصی هست. اما احتمال دوم بعید نیست که بگیم آیه روح آیه اینه که یعنی یه نوع مراقبت در حوزه تربیت جنسی داشته باشی، که حالا مورد آیه اینه که میگه در این مواقع اجازه بگیرن تربیتشون بکنید که در این مواقع اجازه بگیرن، ولی مثلا میگه که حالا جای جنسی دیگه، این که مثلا وقتی طوری نباشه تو خونه، نوع پوشش شما طوری نباشه که او تحریک بشه، نمیدونم، یا اسباب بازی که براش خریده میشه اسباب بازی نباشه که از نظر جنسی او را مثلا انحرافی درش ایجاد بکنه. بعید نیست که اونا رو بگیره. توجه کردید؟ این که بگیم یا میگیم فقط مورد را میگیره یا شمول داره نسبت به آموزش ها و تربیت جنسی، یا اینکه فراتر از قلم روی تربیت جنسی. سوم، احتمال سوم بعیده، هیچ وجهی نداره. ولی احتمال دوم که ما بیایم از حالت مورد تعمیم بدیم به همه اون چیزهایی که مربوط به پرورش جنسی صحیح ایناست، از نظر جنسی تربیت صحیح داشته باشد و در دام این انحرافات قرار نگیرن، زمینه های انحراف را در اونها پدید نیاریم، این بعید نیست که از مورد مقدار ما تعمیم بدیم.
این باز بستگی داره به اینکه بگیم آیا رو حقه باید مقدار بایم بکنه یا اینکه تکلیف رو میشه.
خب حالا ما که رو فرض اون تکلیف داریم چی میکنیم دیگه، یعنی این تکلیف داره که اینجوری پرورشش بده و اونا در این مواقع باید اذن بگیرن. این بعید نیست که این تعمیم رو بدیم، ولی این تعمیم در حد احتمال سوم نه، قطعا نمیشه بهش ملتزم شد. و ولذا این آیه در واقع یک نوع مسئولیت تربیتیه در حوزه مسائل تربیت جنسی و اینها میتواند تلقی بشه. و بحث سومم که حالا اینا اشاره میکنم و دیگه این بحث های آیه رو تمامش میکنیم اینه که در آیه آمده که سه بار در روز اینا اجازه بگیرن. آیا این عنایتی به این مسئله است؟ اینم رو قبلا هم گفتیم که بعیده که خصوصیت داشته باشه. حالا اگر اومد عرف یک جامعه تغییر کرد، توجه کردید، وقت خوابشون، وقت بیداریشون، اصلا یه خانواده عرف وقت خواب و بیداریشون به خاطر اشتغال پدر و مادر اصلا فرق کرد با حالتی که تو اون جامعه است، یا کل جامعه اصلا عرف وقت استراحت و خواب و بیداری اونهاشون تغییر کرد، خب طبعا دیگه همون میشه دیگه. این خصوصیت ثابتی نداره این سه وقت به ما انها اوقات ثلاثه خاصه. این سه وقت از اون جهته که وقت‌های استراحت و آسایش ویژه‌ای است برای پدر و مادر. ممکنه در زمان‌های مختلف جاهای مختلف فرق بکنه، اصلا ممکنه این آیه مال اون کسانی هم که تو قطب زندگی میکنن که هست، مال جایی که روزشون فقط شبشون یک ساعته دو ساعته شامل اونم میشه. این که ظهر و بعد از ظهر و شب و اینجوری، اینا از باب اون مواقع خاصه و خلوته، ولی این مواقع ممکنه کم بشه زیاد بشه یا وقت جا به جا بشه. حکم همین حکمه، این هم را قبلا گفتیم، ولی این رو این خصوصیت نداره. این سه تا بحث عمده و اساسی در این آیه است که چی شده. شاید نکات دیگری هم وجود داشته، قبلا گفتیم و میشودم گفت چیزهای دیگه، ولی به همین اندازه فکر میکنم کافیه دیگه. حاصل بحث ما در این آیه شریفه اینه که این آیه شریفه بعید نیست که بگیم آیه شریفه یک مأموریت تربیتی را بر عهده خانواده نسبت به تربیت جنسی فرزندان قرار میده که مراقبت های جنسی اونها جزء وظایفی است که خانواده باید داشته باشه و به اون توجه بکنه، برخلاف اون دو آیه قبلی که و به خصوص آیه اول که از لحاظ ساحت های تربیت شمول داشت، این ساحتش مقدار محدودتره. اینم از این آیه سومی که اینجا خب
اولا نیست که حق و تکلیف رو نسبت به گروه رو داره بیان کنه، اینکه دو تا تکلیف نسبت به گروه
نه دیگه، اصلا سر این که خطاب رو به اولیا قرار داده، میگه شما اولیا بچه‌هاتون باید اجازه بگیرن، یعنی شما باید اونا رو اینجوری تربیت بکنید. نمیخواد بگه فقط شما حق اینجوری داری برید مطالبه کنید. اصلا فضای خانوادگی است، فضای اولیا و فرزندانه، این که متحق شماست اینو مطالبه بکنید. نه، یعنی باید جوری مراقبت بکنید که اینجور انجام بشه. چون یا الذین آمنو، این نکتم را روشنه که نگفتیم مقصود الذین آمنو به ما هم من المؤمنین نیست، الذین آمنویی که اولیای خانه هستن، چون لیستعزن کم الذین، فضای آیه مؤمنین نیست هستن که اولیا هستن، یعنی در واقع اولیای مؤمن باید اینجوری باشه. این نه، حالا حق به یک معنی غیر قابل اسقاط هم وجود داره، اون چی نیست. از شبت که اینم از این آیه چهارم، ما یادتون باشه یک عرض شود که در اون بحث سابق هم میگفتیم که یه مجموعه ای از آیاته که بیشتر سیره اولیای الهی رو نسبت به عرض شود که آیات حاکی از سیره انبیا، این مجموعه از آیاته که من بعضیش رو اینجا عرض میکنم. یکی در عرض شود سوره مریم آیه 55 که و کان یعمر اهله به صلات و زکات، که مربوط به کیه، حضرت 55 مریم رو پیدا کنید، آیه کاملش رو من ننوشتم اینجا، حضرت اسماعیل به صلات و زکات، و کان عند ربه مرضیا، مرضیه. این در اینجا سنت و سیره حضرت اسماعیل رو بیان میکنه که کان یعمر اهلهو به صلات و زکات، امر به نماز و زکات میکرد. آیه دیگه آیات 13 تا 17 سوره لقمانه که مربوط به اون دستورات و موعظه های حضرت لقمانه. و از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، یا بنی اقم الصلاة. نمیدونم حالا اونجا چی کردیم، حدود 12 تا توصیه داره حضرت لقمان دیگه که به فرزندشه، یا بنی اقم الصلاة، نمیدونم، و همچنین تکالیف مختلفی رو که اونجا چی میکنه. اگر آیات سوره لقمان هم بیارید بخونیم بد نیست. آیه 13 تا 17 بله.
وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا فَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
اوکی، این و بس. آره، نه حالا، نه نه حالا این آیه نکته‌ای در آیه است. یه لحظه تعامل فرمایید. اونجا داره یا بنیه نه نه یا بنیه لا تشرک بالله داشت و وسین الانسان. این آیا ادامه مقول قوله، یعنی او داره حضرت لقمان داره میگه خدا اینجوری گفته، یا اینکه نه این معترضه است بین توصیه های حضرت لقمان، یه بحثی از داره تفسیری. ولی بعد ادامه داره، بعد از این آیات میگه یا بنیه
نه این تکم از قال حبت من خلق فتکم فی ساخت من آف سماوات
یعت
مردان اینجا دیگه
که توصیه اول شرک، عدم پرهیز از شرک است و توحیده، و بعدم توجه دادن به علم خداست.
بعد یا آیه
در که
یا بنه یه عقل صلاح و امون بالمعروف و نعمل
ممکن، درست من عزم الامور. این توصیه هاییست که اونجا داره، که حالا این توصیه هایی که داره لقمان به فرزندش میکنه به عنوان فرزندش، عرض شود که در حقیقت همون تعالیم حالا یا اعتقادی است یا اخلاقی است که داره این رو به فرزندش متوجه میکنه. اینم یک مصداق دیگری برای این. و عرض شود که باید باشه هنوز. آره، 11 تا هست دیگه وقت. بله بله، فکر میکنم مثلا 19، بله جمعا فکر میکنم 7-8-10 تا امر داره با اونجا به فرزندش. این هست. حالا جاهای دیگه من اینجا یادداشت کردم که آیاتش نیست، فقط عنوان دادم. مثلا سوره هود آیه 42 بیارید ببینم درست من یادداشت کردم اینا را. چیه؟ یا و هو یعظه یا بنیه. آیه کل جبال، بله. در حال اون توس
مثلا آیه نارو کنه نگو
من درست. اینجا باز میبینیم که یک توصیه که حضرت نوح به فرزندش داره. سوره بقره آیه 100، این 3 تا اینجا 3 توشه که اسماعیله، که لقمان، اینم حضرت نوح. چهارم سوره بقره آیه 132 بیارید.
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى
این هم مربوط به حضرت ابراهیم و صابه بها که مربوط به ابراهیم و یعقوبه، که اینا توصیه و موعظه میکردن فرزندانشون. بنابراین اسماعیل، لقمان، عرض شود که نوح، اینجام ابراهیم و یعقوب. در سوره یوسف هم آیه 67 داریم، هم آیه 5، همون قصه توصیه‌ای است که حضرت یعقوب به فرزندانش میکرده دیگه. حالا میخواد هم آیه 5 هم آیه 67 سوره یوسف هم بیارید.
يا بني لا تقصد رؤياك على أخواتك فيكيد لك الكلم.
درسته؟ 67.
وقال يا بني لا تدخل من باب واحد تدخل من أبواب.
درسته. این حالا توصیه هایی است که عرض شود که برای یک نوع مراقبت های خاصی حضرت یعقوب داشته، که حالا یک کمی این با اون دیگران متفاوته که بعد میگیم. این به عنوان نمونه ایست، از احتمالا آیات دیگری هم باشه، خوبه که مجموعه آیاتش هم استقصا بکنیم کامل بیاد در اینجا. ببینید این آیات خب مجموعه از آیاتی که یک نوع توصیه های انبیا را نسبت به فرزندانشون ذکر میکنه. در این مجموعه و منظومه این آیات هم یه چند تا بحثه که با اونا را روشن کرد تا بینید. یک بحث اینه که این هم فیه مباحث، یک بحث اینه که این آیات عرض شود که بله این توصیه ها از حیث نبوت نسبت به امت هست یا از حیث ابوت. یه وقتی هست که ما میگیم این همون چیز خاصی را نمیخوان چی بکنن، همون تکالیف عمومی است که انبیا همه اینا نماز بخونید، نمیدونم شرک نورزید، چی چی چی، اینا رو به عنوان کلی خب توصیه میکردند به همه امتشون، اینا به برای فرزندانشون هم به عنوان مصداقی از اون کلی داره توصیه میکنه اینطوره، یا اینکه نه یک عنایت خاصی وجود داره که در ارتباط با فرزندانشون به طور خاص این مراقبت یا چیزو داشتن. ممکنه کسی ابتدا همون احتمال اولو بگه که به امر کلی بوده، حالا اینجا هم یه مصداقی داشته بیان میکرده، ولی ظاهر قصه چیزیست که همون احتمال دومه، یعنی اینکه اینجا نبی علاوه بر اون مأموریت عامی که داشته یک عنایت و مأموریت خاصی به حوزه خانوادگی و فرزندان خودش داشته، حالا خانوادگی و نه عام فرزند و نوا و اینها داشته. ظاهرش اینه که اینطوره و کان یعمر اهله و به صلات و زکات و عرض شود که و آیات دیگه یا بنیه یا بنیه، این حتما قید این بنیه و وصابه ها بنیه و امثال اینها یک عنایتی روشه، نه اینکه مصداقی از همون توصیه های کلی است که حالا اینجا هم داره ذکر میکنه. در حقیقت حاکی از یک عنایت خاصی و تکلیف خاصی است، نه اینکه اینجا تکلیف عام نیست، اون تکلیف هست ولی با یک عنایت بیشتر. و شاید این هم اصالت الموضوعیه این رو میگه، برای اینکه وقتی خطاب داره متوجه بنیه و بنیه میکنه، این یه دخالتی داره در این کار او. و هم اینکه شواهد بیرونی هم اینو نشان میده، یعنی و انذر عشیرتک الاقربین یا از شبت قو انفسکم و اهلیکم نارا و این نوع ادله بیرونی و قرائن بیرونی هم مؤکد این هست که این تکلیف یک تکلیف از شبت که خاصی بوده که وجود داشته. این یکی که به نظرم تکلیف در واقع مؤکده، نه اینکه مصداق اون تکلیف عام باشه، تکلیف مؤکده. توجه کردید؟ این یک سؤاله که پاسخش اینه، ظاهر اینه که ما باید اینا رو حمله بر یک تکلیف ویژه و مؤکد در رابطه این انبیا با فرزندان و اهلشون بکنیم، نه اینکه یک تکلیف عام میست که اینا مصداقی از اون بوده. این یک سوال، سوالات دیگه هم هست که دیگه فردا شد. صلی الله علی محمد.